سلام و با یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه هفتگی مجله آزادی اختصاص یافته، اما از تحولات افغانستان منطقه هم گزارش های داریم. نخست چند خبر مهم. گزارش جدید عفو ملل طالبان را به ارتکاب جنایت جنگی مجازات دست جمعی علیه غیر نظامیان در ولایت پنجشیر افغانستان متهم کرد. این گزارش از سوی سازمان عفو ملل که مقر آن در بریتانیا است امروز پنجشنبه منتشر شده است. در گزارش ادعا شده که مواردی از اعدام های غیر قانونی، شکنجه، دستگیری و بازداشت خودسرانه دست جمعی غیر نظامیان را مستند کرده که طالبان به داشتن رابطه با مخالفین مسلح خود آنها را متهم کردند. اما حکومت طالبان این گزارش را بی‌بنیاد می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
هیچ مشکلی در پنجشیر دیده نمیشه. او جایی کسی نه فرار کرده، فعلا نه در کوه زندگی میکنه و نه هم کدام شکنجه و آزاردهی شده. کاملا این راپور غلط و نادرست است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، اعضای نیروهای امنیتی حکومت سابق افغانستان با تجهیزات و تسهیلات به پنجشیر فرار کردند و به جبهه مقاومت ملی پیوستند. عفو ملل گفت که در پاسخ طالبان در برابر جنگجویان اسیر انتقام گرفته و مردم ملکی را در پنجشیر هدف قرار دادند تا مجبور به تسلیم می شوند. توماس ویست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، روش طالبان را برای جلوگیری از کشت کوکنار با اعتبار و مهم خوانده است. او این مطلب را در جریان سفرش به بریتانیا و امارات متحده عرب بیان کرده. ویست شام دیروز در توییترش نوشته که کشورهای جهان و منطقه در افغانستان پاک از مواد مخدر منافع مشترک دارند. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در صدر یک هیئت به جمهوری تاتارستان روسیه سفر کرده است. در یک اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده که آقای ندیم در مرکز تاتارستان شهر کازان در یک فروم جهانی وزرای معارف اشتراک می کند. این فروم که ساختار آینده نام دارد، دیروز 7 جون آغاز شده و تا 10 امین ماه ادامه خواهد داشت. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک زمان این سفر را انجام می دهد که انتقاد بر او زیاد است، زیرا که دختران را از تحصیلات عالی محروم ساخته است. دنیس شمحال، صدر اعظم اوکراین، از سازمان ملل متحد، کمیته صلیب سرخ بین المللی و دیگر نهادهای مربوط خواست که کمک های عاجل را به سیلاب زده ها در جنوب این کشور برسانند. او افزود که سیلاب زده ها در مناطق تحت کنترل روسیه زندگی می کنند و نظامیان روسی آنها را رها کرده تا تلف شوند. در منطقه خرسون اوکراین این سیلاب ها بعد از آن آغاز شد که بند آب به نام نووا کاخوفسکا که بالای دریای دنیپر ساخته شده فرو ریخته است. اوکراین روسیه را مسئول فرو ریختن این بند حساب می کند و روسیه می گوید که اوکراین این بند را تخریب کرده است. و بازیکن مشهور فوتبال جهان لیونل میسی قرار است در لیگ فوتبال انتر میامی داخل شود، زیرا کلوب فوتبال الهلال عربستان سعودی از تلاش برای جذب وی دست کشیده است. با نزدیک شدن ختم قرارداد میسی با تیم پاریس سن ژرمن در اخیر این ماه، چنین انتظار می رفت که بازیکن 35 ساله ارجنتینی به سمت عربستان سعودی خواهد رفت، جایی که دو فوتبالر مشهور جهان کریستیانو رونالدو و کریم بنزیما رفتند. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. یک دیپلمات بلند رتبه حکومت طالبان از حکومت پاکستان خواسته که زندانی کردن پناهجویان افغان را متوقف بسازد. جنرال کنسول افغانستان در کراچی در حال در این مورد سخن میگوید که نظر به گزارش ها بازداشت افغان ها در پاکستان یک بار دیگر سرعت یافته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
حکومت طالبان در حال خواهان متوقف شدن بازداشت پناهجویان افغان در پاکستان شده که هنوز هم صدها افغان در زندانهای ایالت سند و دیگر ایالتهای پاکستان به سر می برند. روز سه شنبه ششم ماه جون 25 زندانی افغان از زندانهای ایالت سند رها شده و از طریق چمن به افغانستان فرستاده شدند. جنرال کنسل افغانستان در کراچی عبدالجبار تخاری در مورد رهایی این زندانی ها صحبت کرده و گفت تلاش می کند که تمام محبوسین افغان از زندانهای پاکستان رها شوند.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندانهای سند رها گردیده از راه مرز چمن راهی وطن شدند و مباقی محبوسین که در زندانها باقی است سعی کوشش جاری است که هرچی زودتر آنها هم رها گردد. ما از حکومت پاکستان تقاضا داریم و گرفتاری افغانها را باید مسدود بسازد و مباقی زندانی ها را هرچی زودتر رها کند تا که آنها نیز به وطن برگردند.
پاکستان بعد از آن بازداشت پناهجویان افغان را سریع‌تر ساخت که عبور افغانها از سرحدات این کشور بسیار دشوار شده و پروسه دادن ویزا با آنها نیز به شکل بی‌سابقه پیچیده شده است. در بین افراد بازداشت شده اکثریت کسانی هستند که اسناد سفر ندارند، اما در گذشته یک تعداد پناهجویان افغان شکایت کرده بودند که با وصف داشتن اسناد توسط پلیس پاکستان بازداشت و اذیت می شوند. مقامات حکومت طالبان میگویند در چند ماه گذشته 2342 افغان که در پاکستان حبس شده بودند از زندانهای این کشور آزاد و به افغانستان انتقال داده شدند. در ماه حمل گذشته سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی در صحبت با سفیر پاکستان در افغانستان عبیدالرحمن نظامانی و صحبت تلفنی با وزیر خارجه پاکستان بلاول بوتو زرداری خواست که افغانهای حبس شده در پاکستان را رها نمایند. با وجود این تقاضای حکومت طالبان باز هم بیش از 200 افغان در زندانهای ایالت سند نگهداری می شوند و طبق خبرها پروسه بازداشت پناهجویان افغان در روزهای اخیر در پاکستان دوباره بسیار سریع‌تر شده است. یک وکیل مدافع پناهجویان افغان در کراچی منیزه کاکر هم تصدیق می کند که پلیس پاکستان روند بازداشت پناهجویان افغان را سریع‌تر ساخته است. او افزود:
دا محالم د سین په بیل بیل جیلونو کې تر 200 زیات افغانان چې دي.
همکنون هم در زندانهای سند بیش از 200 زندانی افغان وجود دارد. همچنان سلسله بازداشت افغانها که آغاز شده بود سریع‌تر گردیده و در 15 روز اخیر 6 FIR یا شکایت به پلیس ثبت شده که صدها افغان در آن شاملند.
افغانان پکې نامینیټی نیول شوې دي.
علاوه بر ایالت سند در پایتخت پاکستان اسلام آباد و شهر پشاور هم یک تعداد افغانها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که در این شب و روزها پلیس افغانها را با بهانه‌های مختلف بازداشت و اذیت می‌کند. در بین آنها صدها افغانی هم شاملند که بعد از بازگشت طالبان به قدرت به پاکستان رفته و انتظار سفر به کشور سیومی می‌باشند. نظر به معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، همکنون در حدود 3 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان زندگی می کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برنامه های رادیو آزادی 24 ساعته است. یک تعداد از کارمندان نظامی حکومت سابق افغانستان که به طور غیر قانونی به امریکا رفتند، در آنجا بی سرنوشت به سر می برند. در بین این افراد یکی هم مامور سابق استخبارات عبدالواسع ساپای می باشد که با قبول مشقت و اذیت خود را به ایالات متحده رسانده است. او درباره این که چه دشواری های را از سر گذرانده و اکنون در چه وضعیتی می باشد با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت کرده که جزئیات آن را در این گزارش می شنوید.
عبدالواسع ساپای که 27 سال عمر دارد بعد از آن افغانستان را به طور قاچاقی ترک نمود که به گفته خودش زندگی خود را در خطر حس می کرد و ترس داشت که طالبان از او انتقام می گیرند. واسه ساپه یک سرباز استخباراتی امنیت ملی حکومت قبلی بود و در جریان وظیفه معلومات به دست آورده خود را با امریکایی ها شریک می ساخت. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که ساپه به طور قاچاقی از 10 کشور گذشته و خود را به برازیل رساند، ولی برازیل آخرین هدف وی نبود و از آنجا برای رفتن به امریکا نیت کرد. واسه ساپای به خاطر شکنجه، آزار و اذیت و لتوکوب در راه‌های قاچاقی حس شنوایی خود را برای همیشه از دست داده و دندان‌ها و بیره‌هایش نیز آسیب دیدند. او در ماه سپتامبر سال گذشته در جریان سفر از برزیل به آمریکا در سرحد بین مکزیکو و آمریکا بازداشت شد و از آنجا به یک کمپ پناهجویان انتقال داده شد. ساپای که اکنون از توقیف رها شده و با معالجه دندان‌های خود مشغول است، می‌گوید نمی‌داند که سرنوشت او را به کجا می‌کشاند.
من از زندگی خود ترس دارم. نمی‌دانم که آینده‌ام چی خواهد شد. من نمی‌دانم که این حکومت و ایالات متحده با من چی کار می‌کنند.
واسه به حکومت آمریکا درخواست پناهندگی داده، اما به نوشته اسوسییتد پرس نتیجه آن تا حال معلوم نیست. نامبرده هم اکنون بیکار در خانه نشسته و نمی‌تواند با اعضای خانواده خود در افغانستان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند تماس بگیرد و با آنها کمک کند. او میگوید که حالت کنونی نشستن در خانه برایش مانند زندان است و از حکومت آمریکا خواسته که برایش اجازه اقامه و کار بدهد. نظر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بسیار افغانهایی که به آمریکا رفتند با چنین مشکلات روبرو هستند، در حالی که فعالان حامی پناهجویان بار بار از آمریکا خواستند که همکاران سابق خود در افغانستان را تنها رها نکنند. بعد از بازگشت طالبان به قدرت، بیش از 88,500 افغان که در بخش ترجمانی و یا بخش‌های دیگر با قوای آمریکایی همکاری می‌کردند، به آمریکا رفتند. در بین آنها اکثریت کسانی هستند که در جریان عملیات تخلیه توسط تیاره‌های نظامی آمریکا از افغانستان انتقال داده شدند. با وصف این، یک تعدادی از کارمندانی که با قوای آمریکا و قوای جهانی کار کردند در افغانستان ماندند و گاه ناگاه از مشکلات امنیتی و اقتصادی شکایت میکنند. هرچند طالبان بعد از برگشت به قدرت به کارمندان حکومت سابق عفو عمومی اعلان کردند، اما دیدبان جهانی، حقوق بشر و بسیار سازمانهای دیگری حامی حقوق گفتند که این فرمان طالبان کاملا عملی نشده و ده‌ها سرباز حکومت سابق توسط طالبان کشته شدند. اما طالبان این گزارش‌ها را رد کرده و گفتند که بعضی از سربازان سابق که کشته شدند دلیل آن دشمنی‌های شخصی بوده که از گذشته باقی مانده بود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
گزارش ها تا اینجا بود. در ادامه مجله آزادی آماده پخش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم میهمان خانه هایتان هستیم و یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی رادیو آزادی را به شما تقدیم می کنیم. در این شماره با مطالب متنوع با شما هستیم. اگر با ما باشید از اینها برایتان خواهیم گفت. در این شماره باز هم داستان گونه ای داریم به قلم افق با عنوان روزی که زن چهارم پدرم پسر زایید.
پدرم پسر میخواست. او همیشه آرزو میکرد که پسر دار شود. برای همین 4 بار ازدواج کرد. هیچ کس نمیتوانست با او مخالفت کند. همین که حرف میزدیم به دهان ما محکم میکوبید و میگفت اسلام برایم این حق را داده.
جالب ها در رسانه ها را نیز فراموش نکرده ایم. معلومات پیرامون تاریخچه پوهنتون کابل.
اساس محوطه موجوده پوهنتون کابل با اعمار ساختمان پانزه طب بنا نهاده شد. سپس پانزه حقوق و علوم سیاسی به حیث دومین موسسه تحصیلات عالی کشور به نام اکادمی حقوق و علوم سیاسی در 11 میزان سال 1317 به میان آمد.
پارچه شعری از حبیب سادات شاعر معاصر و صدای بانو عفیفه ساکب. به سلسله نشر سیر ژورنالیسم در افغانستان این هفته نیز حرف‌هایی خواهیم داشت.
هدف از انتشار مجله آریانا در نخستین شماره سال اول آن روشن ساختن گوشه‌های تاریخ افغانستان، تاریخچه، زبان ملی، جغرافیا، مسائل ادبی، سکه‌شناسی، باستان‌شناسی، کتیبه‌شناسی، کتاب‌شناسی، شناخت فرهنگ مردمی، فولکلور، نژادشناسی و موضوع‌های از این گونه یاد شده است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. مسئله زن و شوهری در شرق آن هم زیر بار عنعنات تا حدودی پسند و ناپسند چالش های خود را دارد. به ویژه مردانی که با سوی استفاده از هدایات مذهبی این رابطه را گویا بر خود بهشت و بر زنان خود دوزخ ایجاد کردند. با باور و دلیل تراشی شماری از زن باره ها گویا عدم تولد پسر از سوی زنها را یکی از عوامل تعدد ازواجشان به حساب آورده و روایتی بر خود می سازند که سخت مسخره می نماید. در حالی که شماری با داشتن پسران هم به گرفتن زنهای دوم و سوم و چهارم اقدام می کنند. و در داورتر دیگر این که این گونه مردانی که از زنهای متعدد سایه به پسر نمی شوند رفتن به دکتر و معاینه ژنتیک را هم برخیشتن آر می دانند که در مواردی درصدی زیاد تقصیر اصلی در خود آنها بوده است. و اما زنان در تظلم شوهران و خشونت های فامیلی سایر اعضای خانواده نفس در سینه قفس می کنند و دیده و دانسته به اصطلاح مردم به سمبوسه نخورده خود پول می پردازند و عاقبت کار در شرایط نابسامان اقتصادی این گونه مردان با اعمال بی عدالتی و تمایز بین زنان و عدم توجه کمبها دادن به وجود دختران مرتکب خطاهایی می شوند که جبران آن خود به بهای گزافی می انجامد. در این شماره مجله آزادی چون شماره های گذشته باز هم از صفحه نیمرخ روایت داستانگونهی داریم به قلم افق. امیدوارم شنونده ها با حوصله مندی آن را بشنوند که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
پدرم پسر می خواست. او همیشه آرزو می کرد که پسر دار شود. برای همین 4 بار ازدواج کرد. هیچ کس نمی توانست با او مخالفت کند. همین که حرف می زدیم به دهان ما محکم می کوبید و می گفت اسلام برایم این حق را داده، من می توانم 4 زن داشته باشم. وقت خدا اجازه داده، شما چی کاره که بخواهید مخالفت کنید؟ اولین ازدواجش با مادرم بود. مادرم 2 دختر به دنیا آورد. وقتی برای 3مین بار حامله شد، دکتران گفتند که این بار نیز دختر است. برای همین پدرم او را شکنجه کرد. به خاطر لگدهایی که پدرم به شکم مادرم زده بود، آن جنین در بطن مادرم از دنیا رفت. پدرم تصمیم گرفت برای بار دوم ازدواج کند، ولی خانم جدیدش با گذشت 5 سال حامله نشد. به همین دلیل برای 3مین بار ازدواج کرد. همسر 3مش مثل مادرم 3 دختر به دنیا آورد و دیگر حمل نگرفت. همه فکر می کردیم که پدرم شاید دیگر ازدواج نکند، اما گویا او تسلیم نمی شد. وقتی تصمیم گرفت برای چهارمین بار ازدواج کند، نهایت تلاشش را کرد که خانمش دختر جوان باشد تا بتواند زود و زیادتر حمل بگیرد. همیشه می گفت این بار حتمی پسردار می شوم. خدا این بار مرا باید لایق پسر بداند. صد زن به پای یک مرد نمی رسد. دختر که ناقص العقل است. فقط یک مرد عاقل و کامل است. خدایا چی می شود و من پسر نصیب کنی؟ پدرم توانست این بار دختر جوانی را به همسری بگیرد. او مبلغ زیاد پول به خانواده آن دختر داد و یک قطعه از زمین های ما را هم به نام او کرد. من آن وقت 13 ساله بودم. یادم می آید که در قریه راموزا، ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ زندگی می کردیم. با آن که نامم صنوبر است، اما مادرم و همسایه ها از ناز مرا سنو می گفتند. پدرم به نام آصف قلندر مشهور شده بود. وقت همسر چهارم پدرم به خانه آمد، همه چیز تغییر کرد. ما بی ارزشتر شدیم. دیگر پدرم همه هوش و حواسش به آن دختر بود. هیچ به ما و مادرم فکر نمی کرد. یادم است روزها مادرم مرا در آغوش می کشید و به خاطر بیمهری پدرم گریه می کرد. آنقدر می گریست که چشمانش سرخ می شد. تا 2-3 سال دیگر باز پدرم حال خوشی نداشت. همسر چهارمش نیز دو بار پی هم دختر زایید. ولی اصل 30 روزی ما زمان شروع شد که همسر چهارم پدرم بعد از دو دختر یک پسر به دنیا آورد. با به دنیا آمدن آن پسر همه ی خانواده خوشحال بودند. پدرم تمامی فکر و ذکرش شده بود آن پسر و مادرش. دیگر کسی به ما دختران ارزش نمی داد. گویا ما هیچ وجود نداشتیم. به خاطر اینکه تعداد خانواده ما زیاد بود، روز به روز فقیرتر می شدیم و پدرم نمی توانست به همه برابر غذا بیاورد. برای همین هرچی غذای خوبتر و بهتر بود به برادرم و مادرش می داد. گاه ما حتی مدتها گرسنه نمی ماندیم، ولی آنها باید سیر می بودند. در یکی از شبهای سال نو، پدرم برای ما گوشت مرغ آورد که شوربا بپزیم. شب مادرم مرا صدا زد و از من خواست که کاسه ها را سر سفره ببرم. همین که دیدم برای امشب گوشت داریم، دهانم را آب زد و خیلی خوشحال شدم. مدتها بود که به جز نان خشک، گاه چای با شکر و اندک برنج چیز دیگری نخورده بودیم. با خوشحالی سر سفره نشستم. تازه به خوردن شوربا شروع کرده بودم که برادرم گریه کرد و گوشت خواست. هرچند که سهم خودش را خورده بود، سهم او از سهم ما خیلی بیشتر بود، اما پدرم سهم من و خواهرانم را هم به او داد، بدون آن که یک ذره از آن گوشت به دهان برده باشیم. ناراحت شدم. دلم خیلی شکست. دیگر نتوانستم چیزی بخورم. دلم گوشت می‌خواست، ولی خانه ما این گونه بود. بهترین ها نصیب پسر بود. هرچی او می‌خواست باید برایش داده می‌شد. گوشت، خرما، شیر، برنج و هر غذایی که هوس می‌کرد. ما فقط نان خشک و چای با شکر می‌خوردیم. گاهی هم اندک کچالو. برادرم همچون ارباب خانه زندگی می‌کرد و ما همچون نوکرها برایش خدمت می‌کردیم. جوراب‌هایش را می‌شستیم، بوت‌هایش را از پایش می‌کشیدیم، اتاقش را جمع می‌کردیم، آبش را گرم می‌کردیم و غذاهای دلخواهش را می‌پختیم. مادرم همیشه غصه می‌خورد و خودش را مقصر می‌دانست. همیشه با خودش می‌گفت: ای کاش می‌توانستم پسر به دنیا بیاورم. اگر من می‌توانستم پسر به دنیا بیاورم، حالا شما چنین بیچاره نمی‌شدید. دلم خیلی می‌گرفت. وقتی به مادرم نگاه می کردم، جیگرم خون می شد. همیشه با خودم می گفتم، مگر پسر چی دارد که دختر ندارد؟ آن زمان کودک بودیم و نمی دانستیم. برای همین روزها جلوی آینه می ایستادم و سر و پای خودم را به دقت نگاه می کردم تا شاید بتوانم کم خودم را پیدا کنم، ولی هر قدر جستجو کردم باز هم هرگز نتوانستم کمبودی در وجود خود پیدا کنم. با خود می گفتم من که هیچ چیز کم ندارم، دیگر خواهرانم نیز همه وجودشان کامل است، پس چرا پدرم مرا نمی خواهد؟ چرا دخترانش را دوست ندارد؟ آن روزها را به سختی تحمل می کردم. هرگز نتوانستم دلیل آن همه بی‌ارزش دانستن خودم و خواهرانم را پیدا کنم.
داستانگونه ای بود به قلم افق با عنوان روزی که زن چهارم پدرم پسر زایید. در این هفته به علاقه‌مندان جالب ها سه جالب آموزنده داریم. اولی، خوشبخت‌تر کیست؟ نوشته بانو نوشین هستی گوارا. دومی، سگ فراموشکار از نوشته های پاویلو کویلو از صفحه مصطفی کمال. و سومی، نتیجه افراد در احتیاط از صفحه ناصر نوروزی. نخست، خوشبخت‌تر کیست؟ از همان کودکی به این سوال فکر می کردم چه کسی از همه خوشبخت تر است. در کودکی فکر می کردم آن مردی که سر خیابان اسباب بازی فروشی دارد حتما خوشبخت ترین انسان دنیاست. اما چند سال بعد که از خواب بیدار شدم بروم به مکتب، نظرم عوض شد و فکر کردم پسر 6 ساله همسایی من از همه خوشبخت تر است، چون مدرسه نمی رود، مکتب نمی رود و می تواند چند ساعت بیشتر بخوابد. نوجوان که بودم فکر می کردم حتما خوشبخت ترین انسان دنیا یکی از سوپرستارهای سینماست یا یک ورزشکار معروف. آن روزها خوشبختی را در شهرت می دیدم. مدتها گذشت و معنی خوشبختی هر روز برایم عوض می شد. بستگی به شرایط داشت. گاهی خوشبختی را در ثروت می دیدم و وقتی که بیمار می شدم در سلامتی. سالها گذشت و زندگی به من ثابت کرد خوشبختی برای هر انسانی یک تعریفی دارد. گاهی ما در زندگی به اتفاقی که آن را خوشبختی می دانیم می رسیم، ولی باز احساس خوشبختی نمی کنیم، چون گذر زمان و تغییر شرایط تعریف ما از خوشبختی را عوض کرده. کاش بدانیم خوشبختی واقعی داشتن آرامش است. جالب کمی طولانی و اما آموزنده، سگ فراموشکار. قصاب با دیدن سگی که به طرف مغازش نزدیک می شد حرکتی کرد که دورش کند، اما کاغذی را در دهان سگ دید. کاغذ را گرفت، روی کاغذ نوشته شده بود: لطفاً 12 ساسیج و 1 ران گوشت بدین. $10 همراه کاغذ بود. قصاب که تعجب کرده بود ساسیج و گوشت را در کیسه گذاشت و در دهان سگ نهاد. سگ هم کیسه را گرفت و رفت. قصاب که کنجکاو شده بود از طرفی وقت بستن مغازه بود، قفل کرد و به دنبال سگ را افتاد. سگ در سرک حرکت کرد تا به محل اشاره و خطکشی رسید. با حوصله ایستاد تا چراغ سبز شد و بعد از سرک تیر شد. قصاب به دنبالش را افتاد. سگ رفت تا به ایست